واسه خیلی دوست داشتنی هستن دیگه مردم.
بله. زنجان چه خبر؟ الان آب و هواش چگونه است؟
آب و هوای زنجان الان ابریه و نوید این رو میده که ما چند روزی که اول خب اولین روزهای عید رو با باران الهی شروع کردیم.
خدا رو شد انشالله پر خیر و برکت باشه. انشالله پر خیر و برکت باشه.
خانه روزه گذر زنجان که تقریبا شریان اصلی اقتصادی و کشاورزی شهر زنجان و شهرهای تابع مصوب میشه.
خیلی هم خوبه. اشاره کردین به این موارد اقتصادی، از مناطق ویژه اقتصادی چه خبر در استان زنجان؟
مناطق ویژه اقتصادی زنجان خب چند قسمت ویژه، یعنی شهرهای مختلف برای خودشون اقتصاد خاصی دارن. مثلا شما حسابشو بکنین کارخونه یه حساب اسم ببریم، شهرک صنعتی نام ببریم، شهر ابهر و خرمدره زنجان مهد کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، کارخونه هایی که در تولید فرش و بافت و کابل های مختلف و همینطور بحث ایران خودرو اینا خیلی اینجا متنوع هست محصولاتی که تولید میشه. خودم در بحث کشاورزیش فوق‌العاده هست. زنجان مثلا شهری به نام ماهنشان داریم که مهد تولید و پرورش ماهی قزل آلای مرغوب زنجان با حدود 700-800 استخر بزرگ پرورش ماهی در کنار رودخانه بزرگ قزل آلا. این مزیت های بسیار زیادی تو زنجان هست و میتونم اشاره بکنم به شهرستان تارم زنجان که دیگه خیلی معروف هست. 50% زیتون کشور در تارم زنجان تولید میشه، با مخصوصا برنج معروف تارم که دیگه زبانزد خاص خانم های زنجانی و منطور خانم های ایرانی هست که دستپختشون فوق العاده هست با برنج تارم.
به به، بسیار عالی، چه جالب. پس تارم برای زنجان هست.
بله،
خیلی ممنونم.
بله، تارم برای تارم اولیا و تارم سفلا داریم که تارم اولیا مال زنجان، تارم سفلا مال استان قزوینه که دو قسمت شده، ولی خب هر دوشون محصولات بسیار بسیار زیادی دارن، از جمله انار تارم که خیلی معروف هست و محصولات بسیار بسیار خوشمزه تولید میکنن. خانمان بزرگوار اهل تارم که ذوق به انارشون فوق العاده هست، زیتونی که پرورش میدن و روغن زیتونشون که انصافا میگم تا خودتون نگیریم و استفاده نکنیم لذت محصولات رو قطعا درش نخواهیم کرد.
بله حتما، پس یه سفر خواهیم داشت به زنجان.
ان شاء الله.
ممنون
از شما. که دیگه بالاخره معروف به شهر جهانی ملیله هست زنجان.
ملیله.
و چاقو هست، چاروخ هست، چاروخی که بسیار زیباست و قطعا برای خانم های بزرگوار ایرانی ما میتونیم هدیه های بسیار خوبی خواهد بود. مثل زنجان هم الان چند سالی که اون رونق قدیمی خودش رو گرفته و صنایع بسیار زیبا و فروظروف بسیار زیبای مسی صنعتگران قابل زنجانی تولید میکنم.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون آقای اسماعیلی بابت توصیفات و توضیحاتی که داشتین در خصوص مناطق ویژه اقتصادی. خدا نگهدارتون آقای اسماعیلی.
خدا نگهدار شما. گلی
سال خوبی داشته باشین. خب توضیحات آقای اسماعیلی رو همکاری گزارشگرمون در زنجان رو شنیدیم. بریم توضیحات مفصلتر و جامع‌تر رو از زبان جناب آقای دکتر حسین محمدی بشنویم، معاون اقتصادی استانداری زنجان. آقای دکتر محمدی سلام به شما، سال جدید رو تبریک عرض می‌کنم و تهاتتون قبول باشه.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سرکارالی و همه شنوندگان عزیز. عید سعید نوروز رو هم تبریک عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه مردم ایران. پوزش میخوام یه مقدار صدام گرفته در خدمت شما.
خواهش میکنم. ممنونیم ازتون و از همراهیتون. آقای دکتر محمدی، ما توضیحاتی رو حالا از زبان آقای اسماعیلی همکار گزارشگرمون شنیدیم در زنجان که چه مناطق ویژه اقتصادی اونجا وجود داره. شما بفرمایید لطفاً که چقدر این مناطق در جهت گسترشش و توسعه‌اش فعالیت شده، چه کارهایی قرار انجام بشه و سال جدید چه برنامه‌ای برای پیشرفت و توسعه روزافزون مناطق ویژه اقتصادی وجود داره در استان زنجان؟
بله، خب استان زنجان یک استانی هست با 8 شهرستان که هر شهرستان همونطور که گزارشگر محترم هم فرمودن ظرفیت‌های خاصی رو در حوزه اقتصادی داره، هم در بخش صنعت، هم در بخش گردشگری و هم در بخش بحث‌های کشاورزی که خب بعضی از شهرستان‌های استان در تولید محصولات کشاورزی در کل کشور زبان زد هستند. ما در حوزه کشاورزی بیشترین حجم تولید زیتون کل کشور رو در شهرستان تاروممون داریم و قطب پرورش زیتون در کشور هستش. در کنارش محصولاتی هستن که خب از قبیل سیب درختی، از قبیل زردالو و مباحث حوزه کشاورزی در استان چیزی حلوش 15% از اقتصاد استان رو هم به خودش اختصاص ده. هم گلخانه های بزرگی رو از سال گذشته در استان احداث کردیم، بزرگترین گلخانه پرورش محصولات گلخانه‌ای کشور، چیزی حلوش 70 هکتار در زمین گلخانه‌ای استان داره ساخته میشه که 35 هکتارش به بهره برداری رسیده و در سفر دور دوم رئیس جمهور محترم در استان که چند ماه گذشته بود افتتاح شد و امیدوار هستیم که برای سال 403 هم مابقیش رو بتونیم افتتاح بکنیم. یک فضای بسیار دیدنی، یک فضای بسیار اقتصادی و جذابی هست در استان زنجان. خب در حوزه گردشگری ما شهرستانی داریم نام سلطانیه که بزرگترین گنبد آجری دنیا در این شهرستان واقع هستش.
بله.
بسیار دیدنی هست و حتما از همه هموطنانمون دعوت میکنم که انشاءالله در این ایام میزبانشون باشیم. حتما خب زنجان یک بازار بسیار بزرگی داره که شاید بشه گفت طولانی ترین بازار سرپوشیده در استان هستش، جز مناطق اقتصادی بسیار خوب و دیدنی ما هستش. خود استان رو در حوزه صنعتی که چیزی حلوش 40% از اقتصاد ما صنعتی هست با محصولات نساجی در استان میشناسن. ما تقریبا شهرک هایی رو داریم که 0 تا 100 تولید پوشاک رو اونجا داریم انجام میدیم، یعنی از پنبه تا پوشاک به عنوان شعاری هست که ما در بخش نساجی در استان داریم. کل زنجیره تولید نساجی در استان مستقر هستش. در بحث لوازم برقی و الکترونیکی و تولید ترانسفورماتورهای قدرتی و ترانسفورماتورهای توزیع در استان زبان زد هستیم. چیزی حلوش 20% از اقتصاد استان مربوط به بحث همین لوازم الکترونیکی و برقی ما هستش. در بخش معدن استانی هستیم که شاید بشه گفت مناطق معدنی بسیار دیدنی در استان و تولید محصولات خاصی که در کشور محصول این ذخایر معدنی ما هستش، اما سرب و روی و شمش‌های مسی که در استان داره تولید میشه و در بخش معدن هم زبان زد هستیم، جزء پروژه‌های اقتصادی ما هستش. در بخش پرورش ماهی باز همکار عزیزتون اشاره‌ای داشتن به این موضوع، مبنی بر اینکه ما شهرستانی داریم مثل ماهنشان.
بله.
که قطب پرورش ماهی قزل‌آلا هستش و جزء مناطق بسیار دیدنی ما محسوب میشن.
آقای دکتر محمدی، چقدر در راستای توسعه این مناطق در واقع گام های برداشته شده و چه اقداماتی قرار در سال جدید صورت بگیره در این راستا؟
ما در دولت 13 خب حرکت های بسیار خوبی رو در بخش توسعه فضاهای اقتصادی شروع کردیم، یعنی شاید بشه گفت بخشی از این پروژه هایی که مطرح شد محصول تلاش اقتصادی در استان در 2-3 اخیر بوده. هدف ما برای سال 403 این هست که بتونیم هم در حوزه گردشگری 2-3 فعالیت بسیار بزرگی رو رقم بزنیم در استان و مناطق گردشگری پیرامون صدها رو در استان که خب تقریبا استان زنجان تعداد صدهای قابل توجهی داره، اینها رو تبدیل بکنیم به مناطق گردشگری ویژه که در دستور کار هستش. در بخش کشاورزی ما با توجه به محدودیت‌های آبی که داریم اقداماتی که انجام دادیم این بود که الگوی کشت در استان رو تغییر بدیم. مزارع بسیار بزرگی که در قالب کشاورزی‌های مدرن هستش از انتهای سال گذشته استارتش رو زدیم و امیدوار هستیم امسال هم چیزی حلوش 1000 هکتار از زمین‌های استان رو زیر کشت ببریم. که در قالب محصولات کشاورزی مدرن با بهره‌وری حداکثری از منابع آبی ما هستش. در بخش صنعتی هم به هم می‌شکل. در حوزه صنعت هم سیاست گذاری در استان در بخش صنایع پاک شده و هدفمون این هست که انشاءالله امسال بتونیم در سیاست گذاری های توسعه صنعتی استان بریم به صنایعی، به سمت صنایعی که کمترین میزان آلایندگی رو در استان داره و امیدوار هستیم که این اتفاق رو در سال 403 رقم بزنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر محمدی. ممنونیم که در این بخش همراه ما بودید و در ویژه برنامه بهار بزر رادیو اقتصاد. سال خوبی داشته باشید انشاءالله آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله انشاءالله که تو شاهد توسعه هرچه بیشتر استان زنجان و همه نقاط کشورمون باشیم و عزیزانی که در این راستا فعالیت میکنن. این گفتگویی که شنیدیم با آقای دکتر حسین محمدی بود، معاون اقتصادی استانداری زنجان. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم هر کسی در هر کسب و کاری و در هر نقطه از کشورمون که فعالیت اقتصادی داره در جهت رشد اقتصادی کشورمون انشالله موفق باشه و چرخ اقتصاد کشورمون به زیبایی به چرخه. درود بر ایران و ایرانی که با مشارکت مردم ایرانی آبادتر خواهیم داشت.
İstemire ne bu uzun yolları bu şehri istemire yüreğime hasret olan sensen azizim nefesimi benden alan sensen azizim yüreğime hasret olan sensen azizim nefesimi benden alan sensen azizim. Sen gidenden beri yalnız kalmışam ben her gece. Bittim ey yar tutardım, öldüm ey yar tutardım. Sen gidenden beri soldum, rüyalar gitti hece. Yandım ey yar tutardım, öldüm ey yar tutardım. Geçmedin senden. Sen gidenden beri yalnız kalmışam ben her gece. Bittim ey yar tutardım, öldüm ey yar tutardım. Sen gidenden beri soldum, rüyalar gitti hece. Yandım ey yar tutardım, öldüm ey yar tutardım. Oh, oh, oh.
متشکریم از همراهیتون. انشالله که هموطنان عزیزمون هر جایی که هستید شاد و خوش و سلامت و تندرست و برقرار باشید و کسب و کارتون هم پر از خیر و برکت. خب در مورد مشارکت ما گفتیم که چقدر حالا مشارکت میشه از طرف خانواده شما رو همراهی میکنن برای کسب و کاری که دارین، برای اون کاری که میخواین پیش ببرین و چقدر مشوقتون بودن. ما پیام های مختلف رو دریافت کردیم، عزیزانی که از کسب و کارشون گفتن و کارهایی که با مشارکت و همراهی خانواده بیشتر و زیباتر به ثمر نشسته. یه دوستی آقای شریفی از شیراز پیامکشون رو اینطور نوشتن: با سلام، من از سالی که بازنشسته شدم 80% امور آشپزخانه را تحویل گرفتم تا همسرم کمتر زحمت بکشه، کمتر مریض بشه و کمتر هزینه کنه. چه کسب و کاری بهتر از این؟ خب ممنونیم ازتون آقای شریفی. به هر حال انشالله که در کنار خانواده خوش باشید و سلامت باشید و چقدر خوبه وقتی همراهی همسر هست، اون خانم خونه هم میذاره خستگی در میکنه، چه بسا که حتی میتونه کارهای خلاقانه تری انجام بده، اونم یه کسب و کاری راه بندازه، اینم تأثیر گذاره. ممنونیم ازتون. آقای مهدی سعادتی هم در خصوص مناطق گردشگری گفتن، حالا فرصت نمیشه من همه رو بخونم، گفتن یک مشکلاتی رو اشاره کردن که حالا انشالله در برنامه‌های آتی بهش میپردازیم و پاسخ سوالتون رو خواهیم داد. ممنونیم از همراهیتون، عزیزانی هم که در مسابقه شرکت کردن. اما آخرین بخش برنامه‌مون رو بشنویم، پای هفت سین خدا بنشینیم. خدا بینای شنواست، تلاش‌های ما رو می‌بینه و می‌شنوه، شاهد و آگاه و ناظر به داد و ستد هاست. وقتی تو کسب و کارمون درست کار و کار درستیم، وقتی تو داد و ستدها خوش انصاف و خوش معامله ایم، خدا روزیمونو پر روزی میکنه و روزگارمونو خوش روزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، وقتتون بخیر باشه. در این قسمت از برنامه که با نام پای هفت سین خدا نام گرفته در خدمت شما خوبان هستیم. دوست دارید که به عزت دست پیدا بکنید؟ دوست دارید که عزیز بشید و خدا شما رو پیش مردم عزیز کنه؟ قطعا همه ما دوست داریم که عزت داشته باشیم و با عزت زندگی بکنیم. خب با این مقدمه میخوام از آیات قرآن براتون بگم و اینکه چقدر در دین مبین اسلام توجه به تلاش و کوشش و کار و کسب و فعالیت تأکید شده. اسلام کسب و کار رو واجب دونسته و برای افراد بیکار ارزشی قائل نشده. خداوند تنها وسیله رسیدن انسان به خواسته هاش رو کار و تلاش معرفی کرده. و ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان چیزی جز سعی و تلاشش نیست. کلمه سعی چند بار در قرآن به کار رفته که بیشترین کاربرد اون در معنای کسب و کار و تلاش در زندگیه و آیات بسیاری هم راجع به اهمیت کار و تشویق به اون تأکید و تصریح داره. آیات متعدد ما داریم که انبیا به مشاغل مختلف پرداختن. مثلا در سوره مبارکه قصص آیه 27 از اشتغال حضرت موسی علیه السلام و کار کردن ایشان برای حضرت شعیب علیه السلام خبر میده. و همچنین در سوره مبارکه انبیا از آموزش خیاطی به حضرت داوود علیه السلام خبر داده و اون رو نعمتی برای انسانها بیان کرده. حالا میخوام بپردازم به نکته‌ای که اول عرایزم خدمت شما عرض کردم. کدوم نکته؟ اینکه میخواید به عزت دست پیدا کنید؟ جالبه بدونید که قرآن از کار و عمل صالح که نام برده در کنارش عزت الهی رو هم یاد کرده. میفرماید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. اگر کسی طالب عزته بدونه که تمام عزت دست خداست. خب با این مقدمه این رو ما متوجه میشیم که اگر کسی میخواد به عزت دست پیدا بکنه، یکی از راه‌های رسیدن به عزت کار و تلاشه. در کتاب مکاسب که برای کسب و کار هست و احکام کسب و کار برای کاسبهای عزیزمون هست، اتفاقا خیلی تشویق میکنه که ما اهل کسب و کار درست باشیم، اهل تلاش، اهل کوشش، از تنبلی به دور باشیم و در کنار کسب و کارمون باید امیدمون و توکلمون به خدا باشه. یه کاسبی که میخواد با عزت کاسبی بکنه باید اهل تلاش و کوشش باشه، از تنبلی باید به دور باشه. البته سعی و کار و کوشش اگر خدایی نکرده در راه باطل باشه، خود این شخص با دست خودش عواقب ذلت رو برای خودش قرار داده. اما اگر توکل و عمل صالح در کار و کسبش باشه، قطعا خدا او رو عزیزش میکنه. یه دعا کنم، شما هم آمین بگید. الهی خدا به کسبتون، به زندگیتون هم آرامش بده، هم برکت بده، و امیدوارم اهل کار و تلاش و کوشش باشیم تا انشاءالله بتونیم به عزت دست پیدا بکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکریم از همراهی گرم و مشارکت بی نظیر شما دوستان خوب شنوندمون که امروز هم بهار بازار رو شنیدین با حال هوای متفاوت. و اما برنده مسابقمون، از همه شمایی که شرکت کردین بی نهایت سپاسگزاریم. و چون فقط یک برنده داریم عذرخواهی میکنیم، وگرنه همه شما برای ما برنده هستید. برنده مسابقه امروز بهار بازار رادیو اقتصاد سرکار خانم اقدس خانم هستن از خوزستان، استان خوزستان، که به گزینه یزد اشاره کردن. و پاسخ مسابقمون هم که دومین درخت پیر جهان و قدیمی ترین درخت ایران در کجا قرار دارد، در ابرکوه یزد با عمر 4500 سال. متشکریم از همراهی گرم و بی‌نظیر شما. پای هفت سین خدا با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند بزرگ یار و همراه و نگهدارتون.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
سی نامه به نیت سی روز در روزهای ماه مبارک رمضان.
وقتی باران میباره، باران میباره، باران
به نام خدای بخشنده و مهربان. سخاوتمندی خوبه، ولی عواملی که نمیگذاره ما سخاوتمند بشیم هم زیاده. خیلی ها دوست دارن به دیگران کمک کنن، ولی میترسن خودشون فقیر بشن. البته سخاوتمندی هم باید در اعتدال باشه. در روایت و حکمت 138 نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین میفرمایند:
و من ایقن بالخلف جاد بالعطیه.
آن که عوض را باور کند در بخشش جوان مرد بود.
یعنی کسی که به وعده های خدا ایمان داره. وقتی خدا میگه شما ببخشید، شما انفاق کنید، شما صدقه بدید، شما واجبات مالیتون رو رعایت کنید، شما صدقه های مستحبی بدید، من جبران میکنم، کسی که به این فرمایش الهی ایمان داره دیگه از بخشش نمیترسه و در بخشش سخاوتمند عمل میکنه.
انسان همیشه میخواد یه کاری انجام بده که یه سودی براش داشته باشه یا از یه ضرری از اون جلوگیری بکنه. کسی که به وعده های الهی ایمان و یقین داشته باشه و بدونه که در برابر هر انفاقی، هر بخششی که در راه خدا میده، خدا من بهتر و بیشتر از اون رو در همین دنیا یا در آخرت یا در هر دوی اینها به اون عنایت میکنه، دیگه نسبت به انفاق کردن تردید به خودش راه نمیده.
اما کسی که نه، طبیعتا دستش میلرزه، نگران اون پولی که داره از دستش میره، هرچند ممکنه واجب باشه بر نگرده و طبیعتا خواهد ترسه. اما خدا وعده داده و به وعده خودش هم عمل کرده و بارها دیدیم آدم هایی که سخاوتمند بودن بخشش کردن و خدا بارها و بارها براشون جبران کرده، چندین برابرم جبران کرده. در روایات هم اشاره شده اگر در راه خدا و خالصانه انسان ببخشه و عطا کنه، خدا چندین برابر براش جبران میکنه. کسایی که این وعده الهی رو قبول دارن آدم های بخشنده و خوشحالی هستند و از بخشششون دوچار اندوه نمیشن.
این نهج البلاغه را باید خوند.
ممنونم از همراهیتون. بانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 به گوش جان خواهد نشست. مسجد بازار رو بشنوید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیان‌های سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام بر بانویی که در عقل و درایت برتر زنان عصر خود بود و با تدبیر و آینده نگری به ترسیم مسیر حیات بشری رسول هدایت رونق و پیشرفت بخشید. دهم ماه مبارک رمضان یادآور روز تلخی است که بر رسول مهربانی ها گذشت. در این روز رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همسری را از دست داد که در اوج احساس و لطافت زنانه روح جهاد، مقاومت و ایثار و شهادت را در هم آمیخت و برای پیش برد اهداف عالی و الهی رسول اعظم مردانه ترین میدانهای مشقت و مصیبت را با شجاعت و اخلاص و فداکاری خاص خود فتح کرد. فرارسیدن روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را به شما تسلیت می گوییم.
مریض اورژانسی بود، که آقای دکتر زحمت کشیدن ما رو رسوندن.
آها، بچه هم همه سلام میرسونن. ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ سفره هفسین خودمون.
هفسین؟
صحابی ها میخواییم به صحابی جبار نگاه کنیم. میگن اگه وقت سال تحویل به